بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل هشتم راجع به دو نوع از جواهر که نفس و عقل باشه بحث میکنند. اگه بیاد دوستان باشه، ما عرض کردیم که جوهر دارای پنج نوعه. تا حالا سه نوعش رو بحث کردیم، یعنی ماده، صورت و جسم را. میمونه دو نوعه دیگرش که نفس و عقل باشه. فصلی که در اینجا آمده در نهایه مطرح نشده، یعنی در مقولات عشر در ارتباط با جواهر، جوهر نفس و جوهر عقل به صورتی که در اینجا به شکل فصل مستقل اومده در نهایه نیومده. و در اینجا پس از اینکه مفهوم نفس و عقل و مفروغان عن گرفتن، آن استدلال هایی برای اثباتش بیارن. اولین چیزی رو که محل بحث قرار دادن جوهر نفسه. خب جوهر نفس رو ما قبلا یاد گرفتیم که به این شکله، جوهری که به تعبیر خودشون ذاتاً مجرد باشه ولی فعلاً مادی باشه، این رو میگیم جوهر نفس. از نظر ذات اولاً جوهر باشه، ثانیاً از نظر ذات مجرد از ماده باشه، ثالثاً تعلق به ماده داشته باشه در انجام دادن کارهاش. پس بنابراین سه تا خصوصیت باید اثبات بشه تا موجودی به نام نفس اثبات بشه: یکی جوهریتش، دومی تجرد ذاتیش، سومی تعلق به ماده در مرحله فعل. این سه خصوصیت باید اثبات بشه. اولین خصوصیتی که الله محل بحث قرار داده تجرد ذاتیش هست. الان بحث رو تفصیل نمیده، فقط اشاره میکنه به محوریت اساسی که در برهان اثبات نفس به کار میره و اون هم مسئله تجرد علم. صور علمی مجرد هستن، یعنی حقایق تجردی هستن، هیچ گونه تعلقی به ماده ندارن. صور مجرده، صور علمی مجرده، صور علمی مجرده حقایق مجرد هستن. خب ما به نفع وجدان میابیم چیزهایی را، حداقل در خودمون و در اشخاص دیگه هم میابیم، ولی لااقل در خودمون میابیم که این صور علمی مجرده رو داریم. خب اون وعایی که میتواند صور علمی مجرده رو در خودش داشته باشه، قطعا باید خودش هم مجرد باشه. به این ترتیب تجرد چنین وجودی اثبات میشه. این خیلی بیان خلاصه اش هست، یه مقدار باست اومد تفصیل داده با یک بحث خواهم کرد و در جای خودش مفصل تر مطرح شده، در مرحله 11 مفصل تر مطرح شده. پس بنابراین چون صور علمی مجرد هست، یک، از طرف دیگر ما به وجدان میابیم که این صورت‌های علمی مجرد در نفوس ناطقه در مثل ماها وجود داره، دو، و از طرف سوم و آب ظرف دارنده حقیقت مجرد معنا نداره که غیر مجرد باشه، پس اثبات میشه و تجرد چنین وجودی که ما الان اسمشو میخواییم بذاریم نفس. در مرحله 11 انشاءالله بحث خواهد پیش خواهد اومد که اصلا علم رو اینجوری معنا میکنن. علم رو میگن حضور و مجردن لمجردن، با بحث و اختلافاتی که در اونجا هست. حضور و مجردن لمجردن، یعنی اون وقتی دیده کاری ها اینجا هست، یعنی زبان باز نیست که آدم حرف بزنه، اون وقتی ادراک صورت میگیره که یک امر مجرد پیش یک امر مجرد حضور پیدا بکنه. ماده در واقع موجب حجابه، ماده موجب پراکندگیه، منشأ علم نمیتونه بشه، منشأ ادراک نمیتونه بشه. در هر ادراکی هم مدرک باید مجرد باشه، هم مدرک باید مجرد باشه تا این حضور حضوری کامل باشه و از نتیجه این حضور ادراک اتفاق بیفته. پس ادراک و علم، حضور مجرد در نزد مجرد. خب صورت علمیه نمیتونه چیزای مادی باشه، قطعا باید مجرد باشه. بحثی که در این زمینه هست. خب اگر این نفس بخواد او رو ادراک بکنه باید خودش هم مجرد باشه تا حضور مجرد به مجرد بشه و علم و ادراک روی بده. نتیجه این بحث این هستش که چون این موجودی که ما داریم بحث میکنیم قطعا مجرده. این یه خصوصیه. خصوصیت دیگه ای که باید اثبات بکنیم جوهریتشه، چون سه تا خصوصیت داشت: جوهریت، تجرد ذاتی، تعلق فعلی، تعلق به ماده در محل فعل. تجردش اثبات کردیم و اما میمونه جوهریتش. ایشون در بحث جوهریت از مباحث قبلی استفاده میکنه. نفس صورت هستش برای برخی از مواد ثانیه که بدن باشه. بدن شاید ماده رابع و خامس و اینا باشه، بدن کامل، بدن کامل انسانی مثل جنینی که در شکم مادر هست، مراحل جسمانیش که کامل کامل شد، اون وقت نفس بهش تعلق میگیره. حالا در ارتباط با این تعلق هر زیاده. خب این نفس رو مثل صورت برای ماده بدن تلقی میکنن، صورت برای ماده بدن تلقی میکنن و مجموعاً انسان رو میسازه. ما میدونیم که انسان یک نوع جوهریه. فصل نوع جوهری قطعا با خودش جوهر باشه، نمیتواند یک امر عرضی فصل نوع جوهری باشه. انسان یک نوع جوهریه دارای ماده و صورته. مادهش چیه؟ همین بدن که ماده ثانیه باشه. صورتش چیه؟ همونی که ما الان میخوام بگیم مجرد است و اسمشو بذاریم نفس. خب اگر نفس این همین موجودی که ما میخوایم اثباتش بکنیم صورت یک نوع جوهریه، پس خودش هم حتما باید جوهر باشه. نمیشه امر غیر جوهری فصل اخیر، صورت اخیره برای یک نوع جوهری باشه. با تفصیلاتی که ما قبلا در این ارتباط دادیم اگه یادتون باشه، راجب صورت و راجب نفس یه توضیحی دادیم، گفتیم فصل اخیر رو ما حقیقتا نمیتونیم ذیل جوهر بیاریم مگر به نحوه بلعرض مطرح بکنیم. میتونید بیانات اینجا رو بگیرید، بر اساس نظر مشهور داره حرف میزنه که نفس و صورت رو جوهر حساب کردن. میتونید بر اساس جوهر بلعرض که قبلا اشاره کرده بر اون اساس این بحث رو مطرح بکنید. در هر صورت الان دو تا خصوصیت چون این موجودی اثبات شد، یکی جوهریت، یکی هم تجرد. میمونه یه چیز دیگر که در مقام فعل محتاج به ماده هستش. این رو علامه اصلا بیان راجبش نیاوردن، شاید واگذار کردن به وجدانی بودن قضیه. یعنی مثلا یک مورد از نفس ناطقه‌ای که ما در خودمون داریم در مقام فعل حتما محتاج به ماده و مادیات هستش، پس تعلق به ماده در مقام فعل به نحو وجدانی اثبات میشه. این چیزی که علامه راجب نفس در اینجا مطرح کرده. ببینید براتون الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. نفس و عقل رو فی الجمله قبلا توضیح دادن که چیه. نفس جوهر مجرد ذاتی است که در مرحله فعل مادیه، عقل جوهر مجردی است که ذاتن و فعلا چیه؟ مجرد است، تجرد داره. قبلا فی الجمله معناشون رو گفته، الان میخواد وجودشون رو اثبات بکنه. النفس و العقل موجودان، یعنی وجود دارن، حلقوشون رو میخواد تثبیت کنه. ابتدا راجع به نفس بحث میکنه. اما نفس و این جوهر المجرد و من الماده ذاتن المتعلق و به ها فعلا. قبلا هم این بحث گفته شد، الان هم یه بار دیگه تکرار میکنه قبل از اینکه اثبات وجودش رو بکنه. نفس جوهر مجرد از ماده است به لحاظ ذات و متعلق به ماده هستش، وابسته به ماده هستش از نظر فعل، یعنی کار. پس اگر ما بخوایم چنین موجودی رو اثبات بکنیم باید برای اون موجودی که به عنوان نفس میخوایم تثبیتش بکنیم سه تا خصوصیت اثبات بشه: یکی جوهریت، دومی مجرد است از ماده ذاتن، سومی متعلق است به ماده فعلن. ایشون دو تا خصوصیت رو بحث کرده. اول تجردش از ماده رو به نحو ذاتی بحث کرده، بعد جوهریت رو بحث کرده و تعلق به ماده رو به وجدان ما، یعنی به علم حضوری ما که ما میابیم واگذار کرده. خب اما نفس که چون این چیزیه، فلما نجدو، ببینید نجد بازم در همین مسائل هم ما خیلی از مقدماتش رو با امور وجدانی و علم حضوری داریم اشکال میکنیم. حل ما نجدو که نفوس الانسانیه، خب این که ما در نفس‌های انسانی حقیقت علم رو میابیم و وجدان رو حضور میکنیم، اگر منظورشون نفس خود انسان باشه خب خیلی روشن، اما اگر منظور نفس دیگران باشه ممکنه که اینجا مناقشاتی وجود داشته باشه. هرچند به نحو واضح ما میدونیم که دیگران هم دارای علم ادراک هستن، یعنی نفوس ناطقه انسانی، اما اسم نفوس ناطقه رو دیگه مجبورم میاریم، ما نباید نفس اثبات نشد که، این همون چیزهایی رو که ما بعداً میخوایم اثبات بکنیم و اسمشو بذاریم نفس ناطقه، الان که ما رو نباید اسمشو بیاریم. در هر صورت بله ما نجد و بخاطر این که ما میابیم در نفوس انسانی در ارتباط با خود انسان به نحو علم حضوری وجدان، در ارتباط با غیر میتوانیم بگیم به نحو بدیهی از آثار لوازم اینقدر قرائن و شواهد وجود داره، هیچ شکی نداریم که برای بسیاری از کسانی که مشابه ما هستن قطعاً چنین چیزی وجود داره. من خاصت العلم، یعنی ادراک دارن، خاصیت علم دارن، علم دارن. و سیعتی بعد از سیعتی که ویرول نداره خمال مداری کشت، و سیعتی فی مرحلت العاقل و المعقول، یعنی مرحله یازدهم، مرحله یازدهم بحث عاقل و معقول هستش، یعنی مباحث علم اونجا مطرح میشه، مباحث علم اونجا مطرح میشه. در چند جا بحث علم مطرحه، بحث علم و ادراک تو فلسفه اسلامی مطرحه، یکی در بحث نفس که ما در بدایه و نهایه با بحث نفس رو برو نیستیم و ممکنه که حالا بعضی ها میگن یه نفسی که در بدایه و نهایه هست اینه که بحث نفس درش وجود نداره، مثلا ما همین چند تیکه که اینجا داریم چیز دیگه ای در ارتباط با اثبات نفس، تجردش، ادله مختلفی که مطرح میشه، قوای ادراکی، قوای تحریکی، تقسیمات نفوس، نفوس ارضی، نفوس سماوی، نفوس جزئی، نفوس کلی، این مباحث ما تو بدایه و نهایه نداریم. یکی از جایی که راجع به ادراک بحث شده در بحث نفسه، یکی از جایی که بحث شده در بحث اتحاد عقل و معقوله. خب یا مثلا در اشارات در 97 که راجع به تجرید هست، اونجا راجع به موارد علم و ادراک بحث شده. و سیعتی فی مرحلت العقل و المعقول ان الصور العلمیه مجردتون من الماده، اونجا اثبات خواهد شد که صور علمیه تجرد از ماده داره. الان صور علمیه بیشتر مد نظر صور علمیه عقلیه است، در جایی که بقیه چیزها رو یک مشکلاتی داره در جای خودش باید حل و فصل بشه، ولی اونی که مسلمه این همه قبول دارن صور علمیه عقلیه هستش، یعنی ادراک کلیات، مثل این که ما میگیم مثلا دو دوتا چهار تا قوانین محکم عقلی، مثلا معلول متأخر از علته، این یه قانون عقلیه، این قانون عقلی مجرد از ماده است، نه ابعاد طول و عرض و عمق داره، نه تحت زمان و مکان و حرکت و امثال اینها میاد، ما فوق همه اینهاست. مثلا اون زمان سابق که مباحث ماتریالیست و کمونیستان داغ بود، خب این بحث جدی بود، میگه یکی از اصول مسلم ماتریالیستی که همون اساس ماده هستش بحث تحول و تغییر و حرکت در ماده هست، یه اصل مسلمی که خودشون قبول کردن. اون وقت دانشمندان ما برای تثبیت این که ما موجودات مجرد هم داریم از همینجا شروع میکردن، میگوزن اگر اصل بر تغییر و تحول در ماده هستش، ما خیلی چیزایی داریم که ثبات محض داره، مثل اصول اصلی علمی، یعنی قوانین و قواعد کلی عقلی، هیچ تغییر نمی‌پذیره. اگه همه چی مادی باشه باید دو دو شرط هم به تدریج چی بشه؟ عوض بشه. مثلا حالا شما میگید یواش یواش عوض میشه، حداقل باید بعد از 1 میلیارد سال دو دو شرط چی بشه؟ عوض بشه. در حالی که آدم یقین داره که نه تا حالا عوض شده و نه یه ده ها میلیارد سال هم بگذره چنین قاعده‌ای عوض بشه. اینکه علت باید قبل از معلول باشه، به هیچ وجه عوض نمیشه. حالا تو بدیهیاتش مثلا کل اعظم از جزه، به هیچ وجه این عوض نخواهد شد، در حالی که اگر همه چی مادی باشه، همه چی مادی باشه، قطعا باید اینها هم چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه. ولو اینکه یک ثبات نسبی رو برشون قائل باشیم، بگیم نه ذره ذره خیلی، چون بر اساس مولکولایی که در ذهن ما هست و منتقل از حرفایی که در این ساز زده میشه، در حقیقت به تدریج و اگه باشه بالاخره باز بعد از مثلا هزاران سال عوض بشه، در حالی که ما میدونیم قطعا به این شکل نیست. حالا من خاصت العلم، پس انسان خاصیت علم داره و سیعتی فی مرحلت العاقل و المعقول ان الصور العلمیه مجردتون من الماده، ماده نداره، مادی نیستش، تغییر و تحول درش روی نمیده، ابعاد سگانه نداره، موجودتون للعالم، این صور علمیه که مجرد هستش موجود هستش برای عالم، چون تا اگر موجود برای عالم نشه عالم به او ادراک پیدا نمیکنه، باید برای ما حاصل بشه تا ما به او ادراک پیدا بکنیم. حاضرتون عنده، این حاضرتون عنده تفسیر هم موجودتون للعالمه، یعنی چی موجود باشه برای عالم؟ یعنی پیش او حاضر باشه. خب پس این از یک طرف، پس وقتی علم روی میده یه مباحثی در ارتباط با اون صورت ادراکی مطرحه، یه مباحثی راجع به عالم مطرحه. صورت علمیه مجرد از ماده است، موجود است برای عالم، حاضر است پیش عالم، اما عالم با چجوری باشه؟ ولولا تجرد العالم بتنزهی عن القوه و مهوزتهی فی الفعلیه لم یکن معنا لحضور شیئن عنده، اگر اشیئی بود، بدایه هست توجه کردید و ساختار نوشتشنان بدایه هم مباحثی هست، اگر اشیئی بود از یه جد خیلی خوب بود، ولی الان شیئن هست، اگر شیئن باشه باید بگیم که اینجا استدلال دیگری بر تجرد نفس مطرح شده، این در مقوله علم بحث دیگری مطرح شده، ولی ما همون اشیئ میگیریم. حالا نگاه بفهمید، ولولا تجرد العالم، اگر عالم مجرد نباشه، پس صورت علمی که مجرد هست، حالا اگر عالم مجرد نباشه چجوری میتونه مجرد باشه؟ به اینکه منزه باشه از قوه و محض فعلیت باشه، تغییر و تحول نباید توش روی بده، تغییر و تحول های مادی، به اینکه منزه از قوه، استعداد، ماده، منزه از اینا نباشه، محض فعلیت نداشته باشه، در هر صورت اگر تجرد عالم نباشه، این عالم مجرد نباشه، دیگه معنا نداره حضور چنین شیئی. ما الان از شیئ معنا کردیم، این شیئ رو دادیم به این چیز خاص که منظور چی بود، همون صورت علمیه مجرد. خب دیگه معنا نداره برای حضور اون شیئ آنچنانه پیش او، یعنی یه چیز مجرد چیزی میتونه پیش مادی حاضر باشه، معنا نداره. این قطعا باید این چیزی که عالم هست میخواد اون صورت علمیه رو درک کنه، خودش هم باید مجرد باشه. خیلی روانتر در کتاب هایی گفته شده، گفتن صورت علمیه مجرده، وعاء مجرد هم با چی باشه؟ مجرد باشه. این خیلی خلاصه، پس معلوم میشه و نفت که وعاء علم ازش مجرده. اینجا چجوری مطرح کردن؟ فرمودن صورت علمیه مجرده، اگر عالم بخواد به او ادراک پیدا بکنه باید این صورت علمیه پیش او حاضر باشه. در چه وقتی این حضور معنا داره؟ وقتی که عالم خودش مجرد باشه، و الا اگر عالم مجرد نباشه حضور مجرد در نزد یک مادی بی‌معنا هسته. ولی اگر اشیء نباشه، شیئن باشه، بحث خیلی متفاوت و ظریف‌تر خواهد شد، اشاره به یک برهان دیگری در مسئله تجرد نفس خواهد داشت که باشه انشاءالله تفصیلهاش در مرحله 11 هم.
این کم حالات
در محله تجردیش بهش میرسه نمیده، درش تغییر تحول روی نمیده، یعنی اون مقداری که داره داره، ممکنه چیزی اضافه بشه، یعنی مرتب هیچ چیزی بهش اضافه شده بشه، ولی اونی که داره دیگه تغییر تحول از مهلات زباد اینها دوش معنا نداره، او رو دارا شده، متصف شده. یه بحثی هست در ارتباط با نفس، میدونید که مسئله نفس با مسئله مجرد تامه یه مقداری تفاوت داره. مجرد تامه که همون عقل باشه و عقول باشه، اونها فعلیت محضن، نه چیزی به اونها اضافه میشه، نه چیزی به اونها کم میشه و این حرفا اصلا در بارش معنا نداره. ولی مثل مسئله نفس یک سری از تغییر و تحولها مطرح هست، منطقه آقایون تذکر دادن مثلا اگر شما در فصل، اگر اشتباه نکنم فصل 5 یا فصل 7 مرحله 6 در نهایه نگاه بکنید، اونجا توضیح داده که تغییر و تحولاتی که در نفس صورت میگیره از چه بابه که مادی نشه. توجه کردیم یعنی از سنخ تغییر و تحولات مادی و از سنخ حرکت نیستش، اون تغییر و تحولها مکانیزم خاص خودش رو داره، ولی در هر صورت اون چرا که جزء نفس شده اون دیگه از بین نمیره، اون یه چیز دیگه میاد، یه چیز دیگه میاد به این معنا خواهد بود. حالا سیر قهقرایی یا در نفس معنا دارد یا ندارد بحثیه که در جای خودش باید مطرح بشه. فنفس الانسانیت العاقله مجردت من الماده. پس اثبات شد که نفس انسانی که عاقله، یعنی عاقله هم عالم هستش، هم عالم، پس نفس انسانی که عالمه صور علمیه رو درک میکنه، مجردت من الماده، از ماده تجرد داره. پس تجردش اثبات شده. حالا میرسیم در ارتباط با جوهریتش و یه جوهران این نفس، همین موجودی که اثبات کردیم تجردش رو، این جوهره. چرا؟ لکونه ها صورتن لنوع جوهریه، چون این صورت هستش برای یک نوع جوهری. نوع جوهری چیه؟ انسان. انسان قطعا نوع جوهریه، عرض که نیستش، قطعا نوع جوهریه. حالا نفس ناطقه که ما تجردش اثبات کردیم صورت هست برای نوع جوهری، اگر به شرط لا عقص بشه، اگر لا به شرط عقص بشه میشه چی؟ فصلش، فصل و صورت هستش برای نوع جوهری. و صورت جوهر حتما با جوهر باشه، چون نوع جوهری نمیتواند مرکب از ماده و یک عرض باشه. مثلا شیخ اشراق اینا در مقابل شیخ اشراق داره حرف زده میشه. شیخ اشراق معتقده که انواع جوهری از ترکیب جز با اعراض میتونه ساخته بشه، ولی حکما معتقدن که چنین چیزی امکان ندارد. اگر یک نوع جوهری میخواد اتفاق بیفته باید اجزاش جوهری باشه. بنابراین اگر نفس صورت نوع جوهریه، خود این نفس هم باید جوهری باشه و صورت الجوهر جوهران. علامات تقدم، این علامات تقدم باید اینجوری معنا کنیم، یعنی بنابر آنچرا که ما در فصل دوم گذروندیم. یعنی چی در فصل دوم گذروندیم؟ یعنی یا باید بگیم که بنابر مشهور این حرف داره زده میشه، یا باید بگیم که اینها جوهرن بالعرب، چون مشهور اینا رو جوهر میدونن، نفس رو جوهر میدونن، یعنی صورت رو نفس رو جوهر میدونن. اما بنابر نظر خود جناب علامه طباطبایی توسط مباحثی که قبلا مطرح کردن که فصل حقیقتا زیر پر جوهر نیستش، در این صورت نفس رو ما حقیقتا جوهر نمینامیم، ولی بالعرض جوهره، چون متحد با جوهر هستش و در یک نوع جوهری قرار داره، بالعرض هم بهش میگیم جوهر، البته عرض هم نیستا، ولی جوهر هم بهش نمیگیم. به تعبیری که حالا بعدم با اینا مباحث الله فرض بشه، چون علامه یه نظری داره، خونسو یه نظری داره، این بحثا در جای تفصیلی باید مطرح بشه. حالا در هر صورت و هیه جوهران لکونه ها صورتا لنوع جوهری و صورت الجوهره جوهران علامه تقدم. پس تا اینجا ما خصوصیت دیگر نفس رو اثبات کردیم، جوهری. یه خصوصیت مونده و اون تعلق به ماده است در مقام فعل، اینو که بحث نکردم. خب این اگر اثبات بکنن تازه نفس اثبات میشه. این مقداری که ایشون بحث کرده چی رو اثبات کرده؟ فقط تجرد ذاتی و جوهریت. در مقام فعل چجوری مجرد و مجرد نیست بحثی نیومده. این رو به ادراک حضوری و وجدانی ما واگذار کردن که ما واقعا میبینیم نفس دم به دم در افعالش داره از بدن استفاده میکنه، حتی در تفکرش که خیلی نزدیک به تجرد میشه بازم از مسائل مادی داره بهره میبره. پس از نظر کار و فعل چی هستش؟ مادی هستش. با توجه به اثبات این سو خصوصیت ما نفس رو در عالم خارج اثبات کردیم. میرسیم به بحث دیگری که اثبات وجود عقل باشه. عقل یعنی چی؟ عقل رو عرض کردیم، عقل جوهر مجردیست که ذاتاً مجرد هست و فعلاً هم مجرده. خب اگر بخوایم چون این موجود رو اثبات بکنیم بازم باید سه تا خصوصیت رو اثبات کنیم. یکی جوهریت، دومی تجرد ذاتی، سومی تجرد فعلی. این نکته توجه داشته باشیم، ببینیم براهینی که اینجا به کار میره آیا میتونه سه خصوصیت رو اثبات کنه یا علامه کم گذاشته در این براهین، نیاورده بعضی از بخش ها رو. حالا ببینیم بحث رو.
دو تا
نه، عقل مجرد، اون عقل ما میشه اون نفس ناطقه. منظور از عقل در اینجا موجود مفارق که هم ذاتاً مجرد باشه هم فعلاً مجرد باشه. عقل ما وقتی بخواد کار بکنه حتما باید با همین آلات جسمانی کار بکنه، عقل ما میشه همون موجود مجرد ذاتی، لذا اصلا بهش عقل میگیم، چون ذاتا اصلا که همون عقوله. توجه کردیم؟ بله؟ ما نفسه. بله اصلا عقل وقتی یه تعلق به بدن بگیره اسمشو گذاشتن نفس. اینجوری بگیم عقلی که تعلق به بدن دارد، این تعلق تعلق در مقام فعله نه در مقام ذات. در مقام ذات وابسته نیست، در مقام فعل وابسته است. میگیم نفس. نفس در مرحله تعلق معنا داره و الا جدای از بدن بهش نفس نمیگن. لذا مثلا اگر کسی قائل باشه که نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن کاملا مفارقت از بدن پیدا میکنه، نفس انسانی دیگه نفس نامیده نمیشه، تبدیل میشه به یکی از عقول و مجردات مفارقه. اگر کسی قبول بکنه به تمام معنا از عالم ماده بریده میشه.
با
این
زشتان که میاد در واقع مجرد از ماده بودن و اثبات میکنن، در واقع لابلاش دارن تعلق به ماده هم در فل اثبات میکنن، یعنی که اصلا متعرض نمیشن.
اون نه اصلا متعرض نشده. اون فل ما نجد فقط گفته که ما علم داریم، اون در ارتباط با تجردش بوده، تجرد ذاتیش، تجرد ذاتیش بوده، درسته؟ اما در مقام فعل ما مادی هستیم، عرض کردیم اصلا علامه هیچی نیاورده و لذا از این جهت این عبارت کمه. ما گفتیم نیاورده شاید به خاطر این هستش که تعلق به ماده در مرحله در واقع فعل و کار چون خیلی واضح و روشن و بدیهی بوده، هممون درک میکنیم، دیگه اون قسمت رو نیاورده. و اما بحث عقل، دو تا برهان در اینجا برای اثبات موجود عقلانی، موجود عقلی غیر از بحث نفس، یعنی موجود مجرد تام، مفارقات، عقول، ملائکه رده های بالا، ملائکه سماوی به اطلاق دیگر، دو تا برهان برای اثبات اینها در اینجا اقامه شده. برهان اولی که در اینجا اقامه شده به واسطه بهره‌گیری از مراحل مختلف همین نفس ناطقه انسانی است. ما در مرحله قبل نفس رو اثبات کردیم، درسته؟ بعدن تو مرحله 11 ام چنانچه آدرسش هم ارائه شده، در مرحله 11 ام فصل 5 ام اونجا نفس ناطقه دارای چند مرحله معرفی میشه. یکی عقل حیولانی، این عقلی که میگیم راجع به نفسه، این نفس در مرحله عقل حیولانی، نفس در مرحله عقل بالملکه، نفس در مرحله عقل بالفعل، نفس در مرحله عقل مصطفی. چهار مرحله برای اون هویت تجردی نفس قائل هستن: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مصطفی. در اونجا به تفصیل اینا بحث خواهد شد، ولی فی الجمله معناش اینه نفس در مرحله عقل حیولانی هیچ یک از صور عقلی رو بالفعل در خودش نداره، نه بدیهیات نه نظریات. درسته که میتواند اینا رو داشته باشه ولی الان چیزی نداره. بر اساس دستگاه صدرا که نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونه، این معنا کاملا روشن و واضح هستش. یعنی اصلا نفس ابتدان چیه؟ مادیه. بله قوه تعقل رو داره. به محض اینکه اولین تعقل رو انجام داد، اون مرحله تجرد ذاتیش تثبیت میشه. نفس از نظر ملا صدرا یه حقیقتیه که از همین ماده برمیخیزه، یعنی بر اساس حرکت جوهری که در عالم ماده روی میده، به تدریج این حرکت جوهری رو به کمال مینهه، تا اینکه در یک مرحله میبینیم که یک ماده به وجود میاد که این ماده استعداد شدید برای به دست آوردن صورت عقلیه داره، یعنی علم کلی، علم کلی یاد داره ولی هنوز واصل نشده. تو این مرحله ما به نفس میگیم چیه؟ عقل حیولانیه. اسم حیولانی عقل یعنی استعداد شدن رو داره ولی هنوز نشده، این میگیم عقل حیولانی. به محض این که چند تا تصور بدیهی را، یعنی چند تا تصور که میگیم تصور نظرانی در مقابل تصدیق، چند تا علم بدیهی رو به دست آورد، مثلا فهمید که اجتماع نقیزن امکان نداره. همه میفهمن مثلا اگه اجتماع نقیزن رو با فیلسوف آدم خود بشه بفهمه، همه اجتماع نقیزن رو به لحظه فطری میفهمن. خب همون لحظه ای که این رو فهمید تبدیل میشه به عقل بالملکه. عقل بالملکه، خب از عقل بالملکه استفاده میکنه، از بدیهیاتش استفاده میکنه، به تدریج میرسه به یک سری نظری ها، درسته؟ علوم نظری و کسبی. وقتی به علوم نظری، همین بحث علوم بدیهی و نظری همین رو تو مرحله 11 خواهد اومد، قبلا دوستان دیدن در کتابا، میرسه به علوم نظری. همین که لااقل یک علم نظری به دست آورد بهش میگن عقل بالفعل. درجه فهمیدید؟ حالا تو فضای عقل بالفعل مرتب داره چیکار میکنه؟ دایره علومش رو وسیع‌تر میکنه تا اینکه انقدر این علومی که یافته شدید میشه که میرسد به مرحله عقل بالمستفاد یا عقل مستفاد. میگیم توضیح میدیم یعنی چی اصلا ما عقل بالفعل یعنی چی، چرا بهش میگن عقل بالفعل که در اتصال با عقل فعال این مسئله روی میده، و بعد چرا بهش میگن عقل مستفاد در حالی که باید بگن عقل مستفید مثلا، باید بگن چون اینا از موجود مفارق به عنوان عقل فعال این علوم رو میگیرن. اینا میاد این بحثا اونجا میگیره. در هر صورت این مراحلی است که در نفس ناطقه به لحاظ عقلانیش میگذره. سوال، وقتی که نفس در مرحله عقل حیولانی هست، یعنی استعداد دریافت یه امر معقول رو داره، یک علم کلی رو داره، چه چیزی این علم کلی رو براش حاصل میکنه؟ آیا میتونیم بگیم که خودش رو از قوه به طرف فعلیت در واقع حرکت میده؟ یعنی الان قوه داشتن این رو داره، خودش کاری میکنه که این فعلیت به دست بیاره؟ آیا این چیزی معنا داره؟ آیا قوه از اون جهت که قوه هستش میتواند منشأ فعلیت برای خودش بشه؟ آیا گفتن چون چیزی امکان نداره، این امکان نداره که یه چیزی که قوه هست از همین بود که قوه هستش خودش بره به طرف فعلیت؟ امکان نداره چون چیزی. پس عقل حیولانی در گرفتن صور عقلیه خودش نمیتونه این نقش رو داشته باشه. یک. دو، حالا علاوه دیگری هم هست که اشارهش در این بحث بعدی ممکنه بشه. غیر از عقل حیولانی خودش، مادیاتی که در این نظام هستی هستن آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ قطعا نه. الان چیزی نیاورده. سرش این استش که موجود مجرد برتر از موجود مادی، چون موجود مادی قرار نداره ولی موجود مجرد ثابته. پس موجود مجرد بالاتر از موجود مادیه. وقتی موجود مجرد بالاتر از موجود مادی شد، موجود مادی چجوری میتونه موجود مجرد ایجاد کنه؟ ما تازه اثبات کردیم صورت علمیه یک موجود مجرده، تجرد از ماده داره. پس نه در مرحله عقل حیولانی خودش میتونه این صورت علمی رو حاصل بکنه، نه آنچه را که در عالم ماده هست نمیتونه چون این چیزی رو ایجاد بکنه. ما مجبور میشیم برای این اساس که چیکار بکنیم؟ که اثبات بکنیم، بگیم حتما یک موجود مجردی که بتواند مفید این صورت علمیه باشه، افاضه بکنه، ببخشه این صورت علمیه را، علت این صورت علمیه باشه به انسان. خب پس باید حتما چون این موجودی باشه تا چون این موجودی بتواند صور علمیه‌ای که در واقع افاضه شده است بین انسان و انسان را در حیولانی به عقل بالملائکه آورده، این صور علمیه را بهش ببخشه. این یکی از راه‌های اثبات موجود مجرد تام هست و خب خیلی مباحث در حول و حوشش هست و بحث خوبی حکمای ما مطرح کردن و اونی که مثلا علم اساساً توسط مباحث مادی حاصل نمیشه. من دارم حرف میزنم، شما دارید گوش میدید، کتاب رو دارید میخونید، نوار گوش میدیم، کارهای دیگه داریم انجام میدیم. اگر تو حوزه همین مادیات باشه، امکانه تحقق یک هویت علمی که مجرد استش وجود نداره. تمام اینها چی هستن؟ تمام اینها معدن، شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه انسان آماده بشود برای فیضگیری از اون معدن اصلی این صور علمیه. یعنی صور علمیه هر چی باشه، ریاضیات باشه، فیزیک باشه، قواعد کلی علوم باشه، فلسفه باشه، هر چی میخواد باشه، وقتی یک هویت علمی میخواد باشه، این هویت علمی امکان ندارد از ماده و مادیات برخیزه. قطعا موجود مفارقی در کار هستش که واهب الصور این صور علمی رو هبه میکنه و در واقع البته این بستگی به استعدادهای پیشین داره، یعنی این شخص باید مستعد باشه و در شرایطش قرار بگیره تا این ارتباط با موجود مفارق برقرار بشه. پس از برقراری این ارتباط این علم دریافت میشه. این اولین برهان برای اثبات چنان موجود مفارقی. استدلال دومی که در اینجا به کار رفته، ما قبلا این استدلال رو داشتیم، اشاره کوتاهی میکنم بعد عبارت میکنیم. استدلال دومی که در اینجا به کار رفته همونیه که راجع به هیولای اولا مطرح میکردیم. هیولای اولا، اونی روی که موجدش میتونه باشه، چه چیزی باید باشه؟ ما اثبات کردیم که موجدش حتما باید موجود مفارق باشه. چرا به خاطر اینکه حیولا اولا که خودش نمیتونه به وجود بیاره. این از یک طرف. از طرف دیگر آن چرا که در عالم ماده غیر از ماده هستش، یعنی صور، به یک معنا محتاج به ماده هستن، پس صور هم نمیتونن علت ایجاد کننده ماده باشن. قطعا ما باید یه چیزی فراتر از ماده و مادیات و صور مادی و اینا داشته باشیم که بتواند او را ایجاد بکنه. پس این هم راه دیگری برای اثبات موجود مجرد مفارقه. ببینیم براتون. و اما العقل، اما عقل رو از کجا اثبات میکنه؟ دیگه اینجا تعریف نکرده عقل رو. و اما العقل و هو الجوهر المجرد من الماده ذاتا و فعلا سلما، اینجوری باید میگفت دیگه طبق نظم ثنایی. فلماسیتی، این فلماسیتی بزنید برهان اول. فلماسیتی، سیتی آدرسشو که در پایین دارید میبینید، فلماسیتی ان النفس فی مرتبه العقل الهیولانی، نفس در مرتبه عقل هیولانی، دیگه توضیح دادم اینا یعنی چی، امرون بالغوه به نسبت الاسور المعبولت لها، ام یک حقیقت بالغوهیه در مقایسه با سوری که معقول این عقل عیولانی میشه بعدن. درسته؟ خب یعنی بالغوه است، یعنی چی؟ یعنی اونا رو نداره، بلکه غوه اونا رو داره، میتونه اونا رو بگیره ولی خود اونا رو نداره. حالا فالذی یفیز علیها الفعلیت فیها یمتنع ان یکون نفسها و هی بالغوه، اون چیزی که یفیزو بکنیم بهتر، و فالذی یفیزو، پس آنچرا که افاضه میکند بر عقل حیولانی، علیها الفعلیت فیها، فعلیت در این صور معقوله را، علیها رو بزنید به عقل حیولانی، فیها رو بزنید به صور معقوله، فالذی اون چیزی که افاضه میکند بر عقل حیولانی فعلیت در صور معقوله را، یعنی صور معقوله را داشته باشه، یمتنه و این یکون نفسها، خودش که نمیتونه باشه و هیه بالقوه، در حالی که بالقوه است، پس خودش نمیتونه باشه. ولا ایو امر مادی مفروض، هیچ امر مادی که شما فرض بگوین هم نمیتونه باشه. این اصلا نگفته چرا. خب چرا؟ به خاطر اینکه امر مجرد برتر از امر مادیه، نمیتونه امر مادی که ضعیف داره، امر مجرد که اقوارتش رو به وجود بیاره، افاضه بکنه. مثلا همون معنی، اصلا همون دیگه، یعنی در واقع این میشه که ضعیف‌تره، ضعیف‌تر این رو نداره در واقع، همون هم میشه، چون مادی شی باید فاقد شی نباشه، خودش باید او رو داشته باشه، خب او رو که نمیتونه داشته باشه، چون امر مادیه. حالا فمفیزها، پس معلوم میشه در نهایت اونی که مفیز این صور معقوله هستش به این نفس چی باید باشه؟ جوهران مجردان منزهان عن القوه والامکان و هو العقل، یه جوهری که مجرد باید باشه. مجرد باید باشه یعنی چی؟ یعنی منزه باید باشه از قوه و امکان. امکان یعنی امکان استعدادی و نه این امکان ذاتی، و الا اینا هم موجودات ممکن هستن. امکان استعدادی و هو العقل، این عقله. ببینید خیلی صراحتاً بحث تجرد ذاتیش اثبات شده، ولی تجرد فعلیش هنوز خیلی مطرح نشده، ولی میتونیم از دلش در بیاریم، چون که شما گفتید چیزی باید باشه که از عالم ماده و مادیات همه به طور کلی بیرون باشه، چون این چیزی تقریباً باید گفت که از نظر فعلی هم وابسته به، یعنی در فعلش، یعنی تو استدلال تو دلش خوابیده، باز نکرده. توجه کردید وقتی میگه چیزی از عالم ماده باید بیرون باشه، معنیش این هستش که نه تنها ذاتا مجرده، فعلا هم مجرده، چون که در فعل مادی باشه، یعنی به یک ماده احتیاج داره در انجام کارهاش، مشکلاتی که در جا خودش مطرح شده، ولی اینجا چیزی الان بهش نپرداختم و توضیح ندادم. همین که گفته میشه از عالم ماده و مادیات باید بیرون باشه، فعل جمله توش خوابیده که فعلا هم مادی نیست. آره آره، خود اینجا نفس رو خود بگیرید، اونها رو میزنید به همون نفس که در محله عقل حیولانی هست. آره. و عیزن، این یک استدلال، و اما استدلال دوم، و عیزن تقدم ان مفیز الفعلیه للانواع المادیه بجعل الماده و صوره و استحفاظ الماده به صوره عقل مجرد. این اشاره داره تقدم به کجا؟ این تقدم اشاره داره به صفحه 75، یعنی فصل 7 که گذروندیم، که در اونجا فاعل گفتن باید موجود مفارق باشه. و ایزن تقدم، ما اونجا راجع به خود ماده پیاده کردیم، الان هم همون رو ماده توضیح دادیم که ماده خودش نمیتونه به وجود بیاره، صورت هم که نمیتونه علت باشه، پس باید موجود مفارق باشه. استدلال همونه، الان اینجا یه بیان رو یه مقداری عوض کرده و از این جهت خوبه. این در نهایت از بحث‌های قبلی چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که موجود مفارق هستش که میاد ماده و صورت رو با هم دیگه ترکیب میکنه، این داره با هم ایجاد میکنه، ماده رو در کنار صورت ایجاد میکنه، اما بس که به این مکانیزم داره عمل میکنه. و ایضا تقدم مفید فعلیت برای انواع مادیه چجوری میتونه فعلیت رو به انواع مادی ببخشه؟ به این که ماده و صورت رو جعل بکنه، با هم ماده و صورت رو با هم جعل بکنه و ماده رو به صورت حفظ بکنه، یعنی با شرط صورت باید حفظ بکنه. خب قبلا توضیح دادیم که چون مفید فعلیت چون این برنامه ای عقل مجرد باید باشه، فل مطلوب و ثابت، پس مطلوب ثابت شده، استدلال همونیست که قبلا گذراندیم. خب آیا همین که استدلال هست؟ نه، استدلال دیگه هم مطرحه. ولا وجود اما براهین و کثیر آخر، ولا وجود ولا وجود هما به نفس هم میده، این با هر دو بزنید، هما یعنی نفس و عقل، بر وجود نفس براهین زیادی، مثلا در باب نفس شاید بیش از 60-70 دلیل بر تجرد نفس اقامه شده، حالا یا ادله کاملی هستن یا در مجموع میتونن مطلب برسونن، بحث‌های جدایی است. ابن سینا در نمط سوم اشاره به نفس مباحثی آورده و ملحق پراکنده استدلالای اومده. از دوستاد علامه حسن‌زاده یک کتابی داره که ادله نفس رو جمع‌آوری کرده، الان اسمش یادم نیست دقیقا، که ادله نفس رو یعنی 60-70 تا عرض کردیم در اونجا جمع‌آوری کرده. خب این در باب نفس، در باب عقل هم همینجوری، مثلا واسطه اشاره الی بعضی ها در مرحله 12 ما یک سری براهین می‌بینیم در ارتباط با اثبات عالم عقل و مسئله عقول و مفارقات. خاتمتان واقعه که نرسیدیم به حدیث بکنیم، این دیگه خاتمه رو بکنیم. خاتمتان من خواص الجوهر، خاتمه این خاتمه نه خاتمه فصله بلکه خاتمه مباحثی است که راجع به جوهر گفته شده. اگه یاد دوستان باشه ما گفتیم از فصل دوم تا اینجا راجع به جوهر بحث میشه، از فصل نهم تا آخر راجع به عرض بحث میشه. حالا خاتمه یه بحث جوهر چیه؟ این استش که تقابل تضادی میان جواهر وجود نداره، تقابل تضادی. خب دیگه ما چون منطق خوندیم این بحث رو روشن واضحه، چون تقابل تضادی در کجا هستش؟ اینجوری معنا میگن امران وجودیانه که بر موضوع واحد دفعتا واحده نمیتونن باشن بلکه علت تعاقب میتونن بیان، با خصوصیت دیگه آیت بین آما آیت اختلاف و همسا اینا چیزایی که گفته شده. اصلا تعریف تضاد رو که شما نگاه بکنید متوجه میشید این راجع به چیزی هستش که مداجع به موضوعه، یعنی عرض باید باشه خودش. دو تا امر عرضی که در یک موضوع نمیتوانند در یک لحظه واحد بنشینند باید علت تعاقب بیان، اینا میگه متضادان. خب جوهر قطعا بینشون تضاد نمیتونه باشه. چرا؟ چون اصلا دو چیزی نیستن که در موضوع واحد با هم بیان، اصلا موضوع ندارن، نمیتونه موضوع داشته باشن، هر کدوم خودشون موضوع هستن برای چیزای دیگه، نمیشه که موضوع داشته باشن که بعد بگیم حالا تو این موضوع چجوری میتونن بیان. خاتمتان من خواص الجوهر، یکی از خاصیت های جوهر اینه که انه لا تضاد فیه، هیچ تضادی در جوهر نیست. این که میگه تضادی در جوهر نیست یعنی در جواهر تضاد نیست، یعنی بین جوهرها تضاد نیست، و الا در جوهر تضاد نیست، باید در یک جوهر میتواند سفیدی و سیاهی درش تضاد داشته باشه. منظور روشن من خواص الجوهر انه لا تضاد مثلا بین الجواهر، اینجوری بهتر، لأن من شرط تضاد تحقق وجود تحقق موضوع یعتبره الزدان ولا موضوع للجوهر. چون که شرط تضاد اینه، ما در تضاد خوندیم شرط تضاد اینه که ما یک موضوعی داشته باشیم که دو تا زد بخوان چیکار بکنن، جا به جای هم اونجا بیان، درسته؟ خب به نحو تعاقبی میتونن بیان ولی به نحو دفعتا واحده امکانش وجود نداره. یعتبره زدان، من خود لغت یعتبره رو هم نگاه نکرده ولی معناش همین هست، یعتبره یعنی این که یعنی پی در پی، درسته؟ یعتبره یعنی پی در پی، یه تعاقب تعاقب، به نحو تعاقبی زدان اونجا می نشینن نه به نحو دفعتا واحده. یعتبره زدان ولا موضوع للجوهر، در حالی که جوهر موضوع نداره، خودش موضوع برای چیز دیگه، پس تضاد بین جواهر وجود نداره. این هم فصل هشتم. از فصل نهم تا آخر از این رجوع به اعراضه که اولین بحثش در ارتباط با کم خواهد بود. در نهایی مطرح نشده، باید بحث نفس میره تو نمط سوم اشارات از یک طرف و در اسفار هم در جلد هشتم، اول جلد هشتم مفصل بحث نفس مطرح شده. خواهش میکنم بفرمایید.
اشارات
نمط سوم
چه
تو مثال دنیا دارن که زمینه سوالی نفس داره؟ ولی الان اینجا جسم مثالی مطرح نیست. کردید؟ یعنی در مشرا اصلا جسم مثالی مطرح نیست. حکما مشرا هم این موقع آدم مثال رو مطرح نمی کردن. بعدن به تدریج مطرح شده. ما بعدن تو این کتاب جاهایی داریم که مسئله مثال رو مطرح کنیم. خب و سلام علیکم و رحمت الله. من یه تذکری خدمت دوستان بدم. و اون اینه که چون مباحثه ما تا آخر اردیبهشت هست، یعنی من متأسفانه نشدم.